زیر بارون و چتر دستاتو بگیری رو دوتامون. عشق یعنی تو خیابون و وقتی میپیچه صدای خنده هامون.
با 3094 رادیو تهرانی شوید.
رادیو تهران.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
درود بر شما. ساعت 13:31:35 است. همراه شما هستیم با ادامه برنامه صدای پایتخت در بخش اول. بشنوید از کلاه فرنگی.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مخصوصان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
پیمان بغداد قرار میشه بسته بشه، علا میره به طرف عرشبت بغداد، این بلند میشه با یه هیئتی میره در بغداد، ما جز پیمان بغداد میشیم. پیمان بغداد جز ضرر برای ما چیزی نداره.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت فرد شما شنوندگان پروپا قارس کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم با حضور استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ معاصر. با ما همراه باشید. پیمان بغداد که 12 بهمن 1333 بین انگلیس، پاکستان، ترکیه، عراق و ایران به امضا رسید، به دنبال کودتای عبدالکریم قاسم در عراق در 23 تیر 1337 تغییر نام داد و 29 مرداد 1338 سازمان پیمان مرکزی سنتو خوانده شد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، جهان به دو قطب بلوک شرق و بلوک غرب تقسیم شد. شوروی رهبر بلوک شرق و امریکا رهبر بلوک غرب شدند و بین دو بلوک رقابت سخت برای به دست آوردن منابع جهان و به حد اکثر رساندن منافع و همپیمانانشان شکل گرفت. شدت این رقابت به حدی بود که اسم جنگ سرد بر آن گذاشته شد. استاد خسرو معتضد و روایت پیمان بغداد.
بسم الله رحمان رحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران زمانی که علا میشه نخست وزیر، سبب و زاهدی یا حالت قدی داشته. همه حرفای ما الان اسناد آمریکا رو داریم میخونیم دیگه. شاه ازش دلخور بوده، گفته جلوی من حرف میزنه، عرض شود که وزیر میتراشه، درجه میده، ایشون نخست وزیر، ایشون درست لباس نظامی تنش کرده، ولی من فرمانده کل قوام. زاهدی که میره علا وزیر دربار میشه، چی میشه؟ میشه نخست وزیر. علا مردیست بسیار کوچک اندام، خیلی ضعیف و بیماری پروستات داشته. تا نخست وزیر میشه میره خارج که بیماری پروستات خودشو فرانسه جراحی بکنه. آدم ضعیف بوده، بهترین شرح حالشو عرض شود مشرف نفیسی نوشت، یکی از رجال ایران. میگه از صبح تا شب کارش این بود که با مردم ملاقات کنه. می اومدن پهلوش، می نشست با اینا صحبت می کرد. عیب بزرگش هم این بود که چی بود؟ ایشون فراماسون بود. از فراماسونای قدیمی ایران بود، کتابخانه خیلی مفصلی داشت. پدرش علاءالسلطنه بود. علاءالسلطنه سالها سفیر ایران در کجا بود؟ لندن و در کشورهای اروپایی. و عرض شود حضور انورتون، این زبان انگلیسی و فرانسش عالی بود، یعنی فارسی رو بلد نبود اونقدر که فرانسه و انگلیسی بلد بود. استاد سعید نفیسی در سال 30 مقاله نوشت. ایشون یه ما نخست وزیر شد بعد از قتل رزمارا. نوشت نخست وزیر ایران به زبان فارسی مسلط نیست، زبان انگلیسی و فرانسه را بهتر می دانن. یه خدمت بزرگی هم که کرد در سال 24 و 25 که شوروی تخلیه نمی کرد آذربایجان، ایشون رفت در شورای امنیت در سازمان ملل متحد خوب صحبت کرد. به زبان انگلیسی مردم طرفدار شدن. به قدر این قشنگ صحبت کرد، از ایران دفاع کرد که تمام ملل جهان اومدن گفتن شوروی داره هر قوی زور میزنه. ترومن هم طرفداری از ایران کرد و شوروی سپاهیانش از ایران در فروردین 1925 مرد. اون حکومت پوشالی هم چند ماه بعد از بین رفت. خب پیمان بغداد قرار میشه بسته بشه. علا میره به طرف عرض شود بغداد. یه روز قبل از اون در مجلس ختم پسر مرحوم آیت الله کاشانی، مرحوم سید مصطفی، یکی از اعضای جمعیت فدایان اسلام مظفر ذوالقعد، به این تیراندازی میکنه، ولی هفتیرش گیر میکنه، گلوله گیر میکنه و اینا رو میگیرن و بعد اعدام میکنن. این چهار تنا اعضای جمعیت فدایان اسلام. این بلند میشه با یه هیئتی میره در بغداد، ما جز پیمان بغداد میشیم. پیمان بغداد جز ضرر برای ما چیزی نداره. کتاب رو نگاه کنید، آمریکایی‌ها در آوردن. تمام سربازخونه های ما عرض شود با کمک آمریکا ساخته میشه، ولی تمام سازندگان از آمریکا میان. یعنی آمریکا پولی که به ما میداد به دست مقاطع کارهای خودش از ایران میگره. بعد جاده های ما نظامی میشه، یعنی جاده سنتو، بعد بهش میگن سنتو. تمام هم و غم خودمونو میذاریم. برای چی؟ برای اینکه ما جزء پیمان عرض شود بغدادیم. مرکز پیمان شهر بغداده. و جالبه که پیمان چه سالی بسته میشه؟ 34 آبان 34 35 36 37 در تیر ماه 1337 کودتای عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف در بغداد انجام میشه. پادشاه جوان که میخواست با پرنسس فضیلت ازدواج کنه، یه پرنس ترک بود از خاندان عثمانی، تیکت کش میکنن. نخست وزیر نوری سعید رو که لباس زنانه پوشته بود پیداش میکنن، تیکت کش میکنن و بعد جنازهش رو میکشن به جیب میبندن و میکشن به طرف رود دجله. رود دجله از این جنایات زیاد دیده. خلیفه المقتدر بلال هم در قرون قدیم اینطوری کشتن. بعد میمونه امیر عبدالاله، بعضی اشتباهی میگن عبدالله، امیر عبدالاله نایب السلطنه عراق بوده، دایی ملک فیصل بوده. تهران هم که اومده بودم من اینا رو دیده بودم. من دبیرستان میرفتم دیدم ماشینا اومدن رد شدن میدان عرض شود که انقلابه. دیدم پادشاه عراق قد کوتاهی داشت، لباس نظامی زمستانی تنش بود، امیر عبدالاله کنارش نشسته بود. رفته بودن اونجا رژه 21 آذر رو تماشا کنن. عرض شود مشهد هم رفت و یه سفری به این ور اون ور از مشهد مقدس هم دیدن کرد، زیارت کرد، هیچی. اینا رو تیکه تیکه میکنن، اصلا پیمان بغداد از بین میره. یعنی این همه دریغ از راه دور و رنج بسیار، این پیمان هیچ کاری برای ما نمیکنه. و وقتی هم که این کشته میشه پیمان میبرن آنکارا، افسرای ایرانی میرن آنکارا، تمام اسناد پیمان بغداد دست عبدالناصر میفته، چون عبدالسلام عارف معاون عبدالکریم قاسم عاشق عبدالناصر بود. پیمان رو توی هواپیمایی جعبه های این اسناد میذارن میفرستن به مصر، مصر هم میده به شورمانشگاه میزنه. در این اسناد اومده اگر جنگ سوم جهانی شروع بشه ارتش آمریکا استانهای شمالی ایران رو بمباران اتمی میکنه، برای که در پیمان بغداد دفاع از شمال ایران اصلا منظور نشده، دفاع از خط زاگرسه. یعنی کجا؟ یعنی جنوب غرب ایران، مراکز نفت، یعنی خوزستان، نفت عراق و عرض شود کشورهای عربی خلیج فارس. و این جنایت بزرگ بود، نمیدونم چرا این امضا کرده بودن. مازندران، گیلان، آذربایجان، خراسان، گرگان جزء دفاع نیستش. ارتش ترکی بیاد از آذربایجان دفاع کنه، ارتش ایران باید بره خط زاگرس، یعنی در حدود جنوب غربی ایران مقاومت کنه. بسیار پیمان مزخرفی بود و ضد ایرانی بود و الحمدلله از بین رفت. اینو بعد کردن سنتو، پیمان مرکزی خاورمیانه، ولی بیشتر رفت کارهای عمرانی و اقتصادی و ارتباطات و از این صحبت ها. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشته روزگار. در گذشته روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که برو می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه ها در کنار ما بودید. امروز دوشنبه 21 آبان از ساعت 6 بامداد در بخش اول خدمتگزار شما عزیزان بودیم و به پایان این بخش نزدیک میشیم. آخرین برنامه‌ای که در بخش اول برنامه صدای پایتخت تقدیم شما عزیزان خواهد شد، گوی فرازی که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
کوی فراز. کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
در آیین پایانی 62مین سال جایزه البرز دانش آموزی که نیمه آبان ماه با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد و در قسمت‌های قبل برنامه کوی فراز صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز رو شنیدین، آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور هم سخنرانی کردند که در این قسمت از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بشنوید.
در ادبیات دینی ما، در نگاه ما به تاریخ و تمدن اسلامی و ایرانی، علم و دانایی جایگاه مهمی داره. گرچه جهاد با نام جهاد بدنی شناخته میشه، اما جهاد مالی در کنار جهاد بدنی بسیار مهم و اساسی است و بخشی از جهاد مالی که در طول تاریخ تمدن اسلامی اتفاق افتاده حوزه وقف علمی است. بارها این نکته مورد توجه قرار گرفته که ما در تاریخ و تمدن اسلامی و ایرانی خودمون پیشران این حرکت وقف بوده. اگر به تاریخ ایران و اسلام نگاه بکنیم، مسیری که در 14 قرن بعد از اسلام ما داشتیم در پیشرفت علمی، اوقاف و وقف پیشران این حرکت بودند. تقریبا تا قرن 4 و 5 دولت‌ها نقشی نداشتند در پیشرفت علم، یا اگر داشتند خیلی کم بوده. تمدن طلایی اسلامی در قرن 4 و 5 که به شکوفایی رسیده، تا اون دوره پشتوانش وقف علمیه. یعنی اگر نگاه کنیم ببینیم چگونه این مسیر تمدن اسلامی تا قرن 4 و 5 حرکت کرده، میبینیم که اگر نگوییم همه اون، حداقلش نزدیک به همه اون سهم اوقاف علمی بوده. اینقدر این سهم قابل توجه بوده که وقتی نظامیه ها ساخته شدن توسط خواجه نظام الملک در دوره سلجوقی، عده ای از بزرگان علمی حاضر نبودن در نظامیه ها بیاند. می گفتن این نظامیه ها دولتیه. عادت کرده بود نظام علمی جهان اسلام به این که از طریق وقف و اوقاف عمومی مردم مسیر رو طی بکنه. علم بر پایه مردم استوار بود. دانایی در تمدن اسلامی با مشارکت عامه اتفاق می افتاد. به مرور البته اتفاقاتی افتاد، اما در این حال سهم وقف سهم قابل توجهی بود در مسیری که تمدن ایرانی و اسلامی در 14 قرن گذشته داشته، که یکی از نمونه‌های عالی اون در وقفنامه ربیع رشیدی دیده میشه. وقفنامه ربیع رشیدی، عزیزان من، دانش آموزان عزیز، بد نیست بخونید یا حداقل مراجعه کنید. 328 صفحه خود این وقفنامه است. بخشی از حافظه جهانی که در یونسکو در حقیقت برای میراث ملل مطرحه، همین وقفنامه است که به خط خود خواجه رشیدالدین فضل الله در تبریز هنوز باقیه. 328 صفحه این وقفنامه است. اولین شهر دانشگاهی جهان در این وقف خودش نشون میده. یه وقف خیلی بزرگ و مهمیه. ما شهرهای دانشگاهی امروز در جهان داریم، در کشورهای مختلف، در سده اخیر و سده های اخیر یک مقداری رواج پیدا کرده، اما این شهر دانشگاهی در اون دوره ایلخانی، وقتی شما به این وقفنامه مراجعه میکنید و بعد هم تاریخ ربع رشیدی رو نگاه میکنید، از ملل مختلف تو این شهر میومدن، عرب و ایرانی و چینی و ملل مختلف. زبانهایی که در این شهر دانشگاهی ربع رشیدی زبان علمی تدریس بود، وقتی به تاریخ مراجعه میکنید میبینید که زبان عربی، زبان فارسی، زبان چینی، زبان یونانی، زبان سانسکریت و زبانهای مختلف. شهر همه اقتضائات یک شهر دانشگاهی رو داشت، غیر از اماکن آموزشی، کتابخانه، بیمارستان، پرورشگاه، کارخانه، باغهای دارویی و گیاهشناسی و غیره و غیره.
آقای سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اینها نشون میده که ما در مسیر تمدن اسلامی اون موقعی که در حرکت بودیم و گرفتار ایستایی نشده بودیم، چگونه به وقف علمی به عنوان پیشران توسعه تمدن نگاه میکردیم. نه تنها به زیر ساختها در وقف توجه بود، ما الان وقفنامه های علمی رو اگه نگاه بکنیم، نیت های واقف گاهی چیزای خیلی ریزیه. تاریخ وقف علمی یه تاریخ خیلی خوندنیه در تمدن اسلامی، که گاهی روی چیزهای کوچک وقف برای مرکب دانشجو، دانش آموز، وقف برای کاغذ، اینها اقلامی بودند که اون زمان گران تلقی می شد برای دانشجویی و دانش پژوهی. این دامنه وسیع رو تاریخ و تمدن اسلامی داشته. خب خوشبختانه همونطوری که دوستان اشاره کردن، روانشاد البرز در 62 سال قبل پرچمداری بازگشت به این وقف علمی رو داره، یا یکی از پرچمداران جدیه. خیلی کار او کار ارزشمندیه، چون شما این جایزه رو میگیرید باید مباهات کنید به نیت و نگاه این واقف بزرگ. هم شخصیتش جالبه، هم کاراش جالبه. روانشاد البرز از یک اصالت خانوادگی برخورد بود. ریشه زندگیشو که مطالعه کنید و بخونید، پدرانش مستوفی بودن، توی در حقیقت فضای اداری و درباری بودن، اما از این فضا جدا می شود و یک شخصیت خودساخته رو پیدا می کنه. ترکیب اصالت و خودساختگی در او یک ترکیب خاصیه، هم ریشه خانوادگی، اصالت خانوادگی، اما بعد کارهای اداری رو همه کنار میذاره، میشه یک کارآفرین. کارآفرین به تمام معنا. همچنین ترکیب هوش، استعداد با پشتکار. زندگی او خوندنیه، زندگی او شنیدنیه. شما که امروز بعد از 62 سال میای جایزه البرز رو میگیرید، باید افتخار بکنید که این جایزه رو از کی دارید میگیرید. در حقیقت ماها و دوستان ما در بنیاد البرز واسطه این خیریم. اون بانی که این حرکت رو آغاز کرده آدم بزرگی بوده، خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. به خوبی این دوتا جایزهی که در دوتا مقطع الان دوستان با حسن ابتکار دارن برگزار میکنن، توجه او به دوتا بال علمه. دوتا بال علم، یکی استعداد شناسی و استعداد پروریه، کشف استعدادها و حفاظت از استعدادهاست. این بال اوله. اگه ما استعدادهای خودمون رو کشف نکنیم و پرورش ندیم، کاروان علم حرکت نمی کنه. شما می بینید در زندگیش یه چیزی میذاره به عنوان وام شرافت در همون دوره حیاتش، که دانشجویانی که امکان تحصیل ندارن به شکل خیلی خاص و با تسهیلات ویژه‌ای وام دادن و بعد هم وام اشتغال پس از تحصیل تحت عنوان وام شرافت. و الان هم همین جایزه البرزی که در سطح دانش آموزی داره داده میشه و شما امروز به افتخار اونو دریافت میکنید. این بال اول جریان پیشرفت علم، استعداد شناسی و استعداد پروری. بال دوم هم این که دانشمندان خودمون رو قدر بدانیم و حرمت اون رو، اونها رو بشناسیم، هم در تکریم مادی و هم در تکریم معنوی. و جایزه دوم البرز در این فضا هست. من قصد تسریع طولانی ندارم، در همین حد بسنده میکنم. دو تا پیشنهاد دارم که به نظر میاد این پیشنهادها میتونن کمک بکنن به این که جریان وقف علمی در ایران عزیز تاریخ خودش رو بهتر پیدا کنه. عرض کردم ما یک دوره شکوفا و بسیار بسیار درخشانی در وقف علمی داشتیم. علم ما بر پای وقف حرکت کرده در یک دوره ممتد تاریخی اسلام و ایران. اگر دوباره بخوایم برگردیم به اون دوره، سهم وقف در حوزه علم رو باید جدیتر گرفت، که به حمدالله تلیعه های از اون ظاهره. این حرکت اگر بخواد جدیتر گرفته بشود، دو پیشنهادی که خدمت عزیزان جناب حاجی خاموشی و عزیزانی که بنیاد البرز رو دارن و ما هم میتونیم در خدمتشون باشیم، فرمودن 6000 نفر جایزه البرز رو گرفتن. این 6000 نفر تاریخ علم ایرانن در مراحل مختلف. ما ازشون کتابی داریم، مستند نگاری داریم. طبیعتاً اگر چنین اتفاقی بیفتد، میتواند فضای علم ایران در کنار تاریخ‌های دیگری که کم و بیش نوشته شده و احیاناً ناقصه، این بخش بهش ملحق بشه، کامل بشه. این 6000 نفر ولو اونهایی که دانش آموزانی بودن که ممکنه بعداً در مراحل بعدی به هر دلیلی نامهای پر آوازه از اونها باقی نمونده، اما بخشی از استعداد ایران بودن. و پیشنهاد دوم این که تاریخ شفاهی این جایزه البرز بسیار بسیار مهمه، هم به شکل مکتوب و هم به شکل کارهایی که میتواند به عنوان مستند و غیره اتفاق بیفته. تاریخ کسانی که از این جایزه برآمدن و به سرآمدی رسیدن و روالی که این جایزه پیموده تا کنون. امیدواریم که این حرکتی که امروز 62 سال اون رو داریم، ده ها سال و صدها سال بپاید و آنچه که روانشاد البرز به یادگار نهادن به درخت تناوری در تاریخ ایران و علم انسانی تبدیل بشه. ممنون و متشکر از همه عزیزانی که زحمت کشیدن و السلام علیکم.